یه ما کاری نداره. به این جمله داره همین رو میفرماد، خدا اصلا کار نشته باش که من لیاقت دارم یا ندارم، تو خودتو ببین و اون اهلیت خودت برای جود و کرم رو ببین و با اون با ما برخورد بفرما. در دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام اون قسمت انتهایی دعا، حضرت امام حسین فرمودن که خدایا الهی منی ما یلیق به لؤمی و منک ما یلیق به کرمک، یعنی خدای از من چیزایی سر میزنه که اینا مناسب و مرتبط با پستی منه و از تو هم یه چیزایی سر میزنه که مناسب و مرتبط با مناسب با کرم و بزرگواری و بزرگمنشی توه، یعنی از هر کسی هر چیزی سر میزنه مناسب با خودشه. ما خدایی که شناختیم خدای کریمیست، خدای رؤوفیست، خدای عطوفیست که محاله که با ما بخواد مثل خودمون برخورد بکنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. نیمه شعبان، ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باشه. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در سایه نوروز تقدیم به شما میشه. نوروز در کشور هندوستان.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غمی دیرین از نازی لاله
در سایه نوروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه در سایه نوروز از رادیو گفتگو. از اینکه با ما همراه هستید و صدای ما رو میشنوید و رادیو گفتگو رو میشنوید خیلی خوشحالیم. امیدوارم که این خوشبختی استمرار داشته باشه و تا آخر برنامه بتونیم در خدمت شما نازنینان باشیم. ما در واقع با برنامه در سایه نوروز آیین‌های مرتبط با نوروز رو در کشورهای جهان بررسی می‌کنیم از زبان کارشناسان محترم فرهنگی اون کشورها. امروز رو می‌خوایم انشالله بریم به هندوستان و نوروز رو در هندوستان به بحث بنشینیم. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای حجت الله عابدی هستیم. آقای عابدی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی هستند و کارشناس توسعه روابط فرهنگی ایران با هند و وابسته فرهنگی و معاون رایزن فرهنگی ایران در دهلی بودند و انشالله که خدا بر توفیقات ایشان بیفزاید. آقای عابدی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب اکرامی فر و همه عوامل عزیز تهیه کننده این برنامه و بسیار خرسندم که بنده هم طرف گفتگوی رادیو گفتگو قرار گرفتم.
بزرگواری شما.
خواهش میکنم که انشالله در باره سرزمین 72 ملت هند بزرگ با اون تمدن کهنش دقایق رو در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم.
در خدمتتون هستیم جناب عابدی عزیز.
لازم میدونم برای اینکه شنوندگان عزیزمون با پیشینه تاریخی موضوع نوروز در هند آشنا بشن، دقایق لحظاتی رو من وقتشون رو بگیرم. اگر بخوایم پیشینه تاریخی ورود نوروز به هند رو بررسی کنیم، گفته میشه که 1000 سال پیش با ورود ایرانیان به هند، حالا عوامل تاریخی در مهاجرت بعضی از ایرانیان هست که نمیخوایم به اون بپردازیم، این جشن نوروز و این آیین از اینجا به اونجا ارمغان برده شد. ولی بعضی از دوستان میگن نه، این در واقع در درون انسان خود تجدید حیات طبیعت و اینکه انسان فکر میکرده که حالا در زمستان در واقع طبیعت میمیره و در بهار زنده میشه، این در درون همه انسان ها شکل گرفته که ورود به بهار رو و به عنوان شکوفایی و حیات دوباره زندگی جشن بگیره. ما الان اینجا صحبتمون راجع به 11 تا 12 کشوری هستش که حالا این آیین نوروز رو به عنوان یک آیین مشترک در یونسکو به صف رسوندن.
بله.
ولی اقوام دیگری هم میتونیم ما مثال بزنیم، در ژاپن فرض فهمید شنیدیم که جشن شکوفاها دارن. بله. و الان صحبتش هستش که حتی مغولستان و چین هم به این 12 کشوری که هند هم به قول آقای معین، مرحوم معین، در فرهنگشون جزو نوروزستان هستن و عضو و همبند نوروز محسوب میشن اضافه بشن.
بله.
یه نگاه اجمالی به تاریخ بندازیم 1000 سال، ولی از 500 سال قبل میتونیم بگیم که جشن نوروز در واقع خواستگاه اصلی جشن نوروز شکلگیری حکومت تیموریان و روابطی بوده که اونها با ایرانی ها داشتن. یعنی حکومت تیموریان رو بابر تأسیس میکنه و بعد در ادامه همایون، اکبر و جهانگیر ماشاءالله میاد جلو و همینطور که جلوتر میریم این جشن نوروز هی تشریفاتش و گستردگیش بیشتر میشه، به جوری که در دوره اکبر در اواخر در واقع هزاره اول قمری،
اکبر شاه گورکانی،
بله گورکانی، ولی اسمای مختلفی داره، تیموریان، مغولان یا گورکانی،
همین زمانی بوده که شعرا به دربار هند میان.
بله بله.
سبک هندی اوج
میگیره. یه اتفاق تاریخی ما داریم که دومین در واقع پادشاه تیموری که همایون هستش، این توی جنگ‌های داخلی به در واقع شکست میخوره و به ایران فرار میکنه و شاه طهماسب این همایون رو با یه تشریفات خاصی استقبال میکنه مثل یک شاه و در دربار خودش جا میده و این دوباره یک تجدید قوایی میکنه و با کمک شاهی ایرانی ایشون میتونه مجدداً به
هند برمیگرده.
بله به هند برمیگرده، به تاج و تختش میرسه و به یه نوعی میشتونیم بگیم که این تو دربار شاه طهماسب که بوده تو این مناسبت نوروز هدایا و اینهای زیادی دریافت میکرده و همین تو ذهنش یک در واقع زیبایی رو شکل میده که جشن خوبیه و ما همین رو در واقع به هند ببریم برمقام و
یعنی از ایران یاد میگیره که ببره به هند.
بله بله. البته میگم در هند از 1000 سال قبل بوده، ولی به طور رسمی اگه بخوایم که ببینیم که کی رواج پیدا کرده، با شکل‌گیری در واقع حکومت تیموریان و اون روابطی که اونها از آموخته هاشون از فرهنگ ما، چون از اینجا رفتن در واقع.
الان آیا عابدی عزیز، الان در چه بخش‌هایی از هند جشن نوروز یا عید نوروز برگزار میشه و چگونه برگزار میشه؟
بله الان میتونیم بگیم با تو خب میدونید الان من اول عرضم عرض کردم هند سرزمین 72 ملت.
بله.
یعنی این که ما از اقوام و ملل مختلف و زبانهای مختلف و با جغرافی های بزرگی از هند طرف هستیم. خب الان حدود 200 میلیون مسلمان داریم، مثلا الان اگه حساب کنیم 1,300,000,000 جمعیت، با 14.8 البته آمار رسمی که دادن حدود 185 میلیون، مثلا آمار قدیمی تر، آمار جدید میگه حدود 200 میلیون مسلمان هست.
بله.
مسلمان ها به یه شکل خاصی شاید برگزار میکنن بعضیشون و هندوها هم و از ادیان دیگر هم به اشکال دیگه. شاید بتونیم بگیم که نزدیکترین مثال به برگزاری نوروز یا نزدیکترین شکل رو در منطقه مسلمان نشین کشمیر داریم که حالا تعداد زیادی هم شیعه در کشمیر داریم. کشمیر به خاطر همین قرابت‌های فرهنگیش با ایران اسلامی به ایران صغیر مشهوره و از دیرباز اونجا جشن نوروز رو تحت نام نوره، البته خود هندوان همین جشن رو دارن و مثل ما همین رو برگزار میکنن و اونها، ما اگر هفت سین داریم اونها به جای هفت سین از هفت غذا استفاده میکنن، یعنی هفت نوع غذا در آغاز سال، در واقع حلول سال یا پیش آخرین وعده غذاییشون، همه اعضای خانواده هفت غذا رو از هر غذای تیکه‌ای رو میخورن و این رو نماد و نشانه برکت تو اون سال و فراوانی و وفور نعمت میدونن. اونها هم مثل ما لباس نو میپوشن، محله هاشون رو آذین میکنن.
ولی لباس نو اونها رنگیه.
بله رنگی. حالا البته در منطقه کشمیر الان امروز تعداد شیعه ها و مسلمان ها بیشتره، به یه نوعی شاید بگم خیلی از مناسبت های ملی ما رو شاید پررنگ تر از ما برگزار میکنن، به ویژه همین سفر در واقع صنعتگران و عارفا و عرفا و اینها و سکنا گزیدن اینها در همون مناطق به یه نوعی فرهنگ ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی در اون منطقه ظهور و بروز بیشتری رو داشته و الان هم علاوه بر نوروز مناسبت‌های ملی ما هم به خاطر همین علاقه‌ای که به ایرانی‌ها دارن مثل دهه فجر یا 22 بهمن یعنی پیروزی انقلاب، شاید اونجا برید تو خیابوناش خیلی پررنگ‌تر، برای همین اونجا به اونجا میگن ایران صغیر. حالا از اونجا که بیایم بیرون یک بخش دیگه اینم داریم به نام یک شهری که پایتخت اتار پرادشه، اتار پرادشی که خودش بزرگترین ایالت هنده و نزدیک 220 میلیون جمعیت داره. لکنو پایتخت اونجا محسوب میشه، اونجا هم دوباره مرکز در تمرکز کلونی شیعه ها رو شکل میده. من خوبه که شنونده های ما بدونن که در هند بعضی از مناسبت های علارغم این که بیشتر جمعیتش هندو هستش، بعضی از جشن های مذهبی ما رو به عنوان روز تعطیل اونجا اعلام میکنن. مثلا تا مدت‌های زیادی 13 رجب در همین ایالت اتار پرادش تعطیل رسمی بود. ایالت‌ها برای خودشون حالا استقلال دارن، در این ایالت تعطیل بود و امروزه عید فطر و عاشورا اینا یعنی روزهایی هستش که تعطیل رسمی در هند محسوب میشه.
آقای برای احترام عزیز.
اقوام. بله.
شما که خب معاون رایزن فرهنگی تشریف داشتید در هند و دهلی و اینها و خب گروه الحمدلله خبره و تا جایی که من میشناسم مؤثری هم اونجا تشریف داشتید و دارید، چه کارهایی انجام شده برای احیای نوروز در این سرزمین هزار به قول معروف قوم و هزار قومیت و رنگ و رنگ؟
بله عصبت که خب ما هم با توجه به سیاست های سازمانی خودمون و وظایف ذاتی که داریم، ما بخشی از مخاطبانمون ایرانیان مقیم هستن. خب یک برنامه های ویژه ای رو برای نوروز ویژه ایرانیان مقیم داریم، هم از ایرانی هایی که اونجا زندگی میکنن یا خانواده های مامورین اعزامی به هند.
بله.
یه برنامه ویژه ای داریم که معمولا با حضور حالا سفیر، مقامات سیاسی، حالا شاید مهمان ویژه از ایران باشه، معمولا یک برنامه نوروز ویژه ایرانیان داریم که همون سنت های دیرینه، چیدن سفره و بعد اطعام و شام و دید و بازدید، اینا همه تو همون ایام عید توسط ایرانی های مقیم بین خانواده های ایرانی های مقیم رایج هست. اما به طور ویژه، به طور خاص، ما در این ایام از گروه های موسیقی ایرانی که دعوت میکنیم معمولا برای اینها برنامه هایی رو در مراکز مختلفی با مشارکت هندی ها تدارک میبینیم و تو اون مناسبت و تو اون برنامه ها اینها در واقع برنامه های شاد رو اجرا میکنن.
غذای هندی ها در عید چیه آقای عابدی؟
بله
غذای خاص عید نوروز هند چیه؟
نمیتونیم بگیم، چون که ببینید عید نوروز رو که ما نمیتونیم بگیم عید رسمی هندی ها هست، ولی اونها هم ایده مشابهی مثل ما، در واقع جشن مشابهی مثل ما دارن که حالا جلوتر وقت کنیم عرض میکنم خدمتون، اونجا به اسم هولی شناخته میشه،
جشن رنگ
یا جشن رنگ ها و اینها هم برای خودشون آیین های مختلفی رو دارن در درون همون جشن هولی و نوع غذاهای مختلف تند خودشونو دارن. اونها تنوع شیرینی زیادی هم دارن، از یعنی شیرینی‌هاشون از تنوع زیادی برخوردار هندی‌ها. بله داشتم عرض می‌کردم ناقص مون در رایزن در لکنو قائلن که اولین قدیر، یعنی سال
عید قدیر
بله اولین، یعنی برنامه چطوری بگم، ده سال دهم هجری، یعنی جدول تطبیقی که اونها خودشون دارن، یکی از دوستان ما هم رفته بررسی کرده میگه که تو جدول تطبیقی اونها سال دهم هجری که واقعه قدیر رخ داده مصادف با 28 اسفند ما میشه، بنابراین اونها ورود به سال نو رو در واقع به یه نوعی هم
با یه سبقه مذهبی هم بهش میدن.
بله به یه سبقه در واقع دینی هم بهش میدن و به عنوان جشن ولایت اون رو جشن میگیرن و خب تو این روز اونها نظری میدن، اطعام میکنن هم به اطرافیان هم به در واقع مستمندان. اونها هم مثل ما در واقع همین لباس نو میپوشن، نمیدونم سفره میندازن، خیلی یعنی شباهت‌های
عیدی هم میدن دیگه. نه
بله
عیدی هم میدن،
عیدی هم میدن بله. بعد مثلا مراسمهایی که ما داریم اونها هم در بین هندوها بیشتر رایجه، تو این ایام در واقع شب نوروز که مصادف با جشن هولی اونهاست. دوستان میگن که جشن هولی هم در واقع جایگزین جشن نوروزه، یعنی وقتی ما مستنداتو بررسی میکنیم بله آخرین هفته آخرین زمستان، آخر زمستان که در واقع اولین قرص ماه کامل میشه که معمولا یه رنج ده روز است بین 25 اسفند تا 5 فروردین، اونها جشن هولی دارن که دو روزش یک جشن خیلی بزرگیه که رنگ میپاشن تو صورت هم دیگه، تو لباس هم دیگه، که بیشتر البته رنگ های هستش قابل شستشو هست، از پودر سنگ شکل میگیره، پود میپاشن تو روی هم دیگه، هیچکس هم از هیچ کس ناراحت نمیشه. دو روزش به صورت رسمی جشن گرفته میشه ولی در اکثر نقاط هند گاهی تا 50 روز همین جشن هولی ادامه داره. بله
بسیار خوب آقای عابدی، قول معروف آدم از فرمایشات شما سیر نمیشه. مشهدی ها میگن آدم از دیدن روی مقبولت سیر نمیره، هر کی یک کرد تو رو دیده بشه پیر نمیره. حالا صحبت های شما به گونه ای است که آدم از شنیدن صحبت های مقبولتون سیر نمیشه و هر کسی یک باری فرمایشات شما رو شنیده باشه پیر نمیشه. به هر حال ممنونتونم، منتها وقت برنامه ما محدود، اگر شما اجازه بدید در همین لحظه با شما خداحافظی بکنیم و برای شما نوروزی پربارتر و فردایی آفتابی تر آرزو بکنیم.
زنده باشید. من هم برای همه شنوندگان عزیز سال بسیار پربرکت و خوبی رو تو هم با مدارج بالاتر معنوی، علمی، اجتماعی و البته جیبهای پرتر و مدارج بالاتر مادی براشون آرزو می‌کنم.
بله سپاسگزارتونم، ممنون، خداحافظ شما. بسیار خوب، ما صحبت داشتیم با جناب آقای حجت الله عابدی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و معاون رایزن فرهنگی ایران در هند. امیدوارم که حال همه ما خوب باشه و فردایی که پیش رو هست آفتابش گرمتر و نرمتر بتابه تا ما بتونیم زندگی با آرامش بیشتری رو تجربه بکنیم. سپاسگزارتون هستم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما در بخش دوم از ساعت 14 مورد توجهتون واقع شده باشه. پیشا پیش نیمه شعبان، ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باشه.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
به نام خداوند عشق، خداوند نور. خانم ها و آقایان سلام، من امیر حسین سید آقایی هستم و ما اینجا برای شما یه پیشنهاد ساده داریم. امروز میزبان خانم فاطمه ستاری نوید، جانشین بسیج جامعه زنان کشور هستیم. بریم و یک پیشنهاد ساده خانم ستاری رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و با تبریک ماه شعبان، ستاری هستم، جانشین مسئول بسیج جامعه زنان کشور. با توجه به فضای کنونی جامعه و نگرانی هایی که در مورد ویروس منحوس کرونا وجود داره و جدیداً هم متاسفانه به اشکال مختلف ظهور و بروز کرده، ضمن تبریک سال نو امیدوارم سال سلامتی باشه و سال ظهور آقا امام زمان انشاءالله باشه. اگر خب میبینیم روند بیماری همینطوری ادامه پیدا کرده و ما تعطیلات نوروز نیازه که بیشتر در خانه باشیم، همونطور که در سال گذشته این اتفاق افتاد، بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه پیشنهاد ساده‌ای دارم و پیشنهادم این هستش که خانواده ها به مطالعه کتب تربیتی اخلاقی به صورت زیربنایی بپردازند، تفریحات سالم و بازی‌های سالم رو در پیش بگیرن، شیرینی پزی، آشپزی رو به عنوان کارهای جذاب میتونن داشته باشن و در حد مقبول انجام بدن، تماشای فیلم‌های آموزنده، نه فیلم‌های حجم و همینطور برنامه‌های متناسب با سبک زندگی اسلام ایرانی با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری رو مد نظر قرار بدن. همه این اتفاقات رو با دو ویژگی و دو خصوصیت دنبال بکنن. اول اینکه به صورت خانوادگی و جمعی و ثانیاً به صورت برنامه‌ریزی شده و مدون و روزانه نه مقطعی. توصیه دیگه هم دارم که با توجه به ماه معنوی و نورانی شعبان دعا توسل و تضرع رو فراموش نکنند. با آرزوی توفیقات روزافزون برای همه بزرگواران، خدا نگهدار.
شما یک پیشنهاد ساده رو شنیدید از رادیو گفتگو. عیدتون مبارک. خداحافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید، منو مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
میگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عددش
بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.